أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهور ما بین الاصحابین است، دمی که متخلف است در ذوف ذبیح، که اند سلخها اون دم بیرون میریزد. این دم متخلف در ذبیح محکوم به طهارت است، ولیکن اکلش حرام است. محکوم است به طهاره، ولیکن حرام است اکلش. همین فتوی مشهور را در عروه به این نحو می فرماید: دم متخلف فی الذبیحه و طاهر است، ولیکن اکلش حرام است علی الاقوا. و در مقابل مشهور: ما که از متقدمین کسی را سراغ نداری، صاحب الحدایق است، ایشان ملتزم شده است، دم متخلف حلال است اکلش، و خودش هم که طاهر است لا محاله، و نسبت داده است این را به اصحاب، ایشان نسبت داده است صاحب الحدایق. و نقل شده است از شهید قدس الله نفسه الشریف و از اردبیلی، اونها هم میل کردن که ان به حلیت این دم، دم متخلف، ایشان صاحب الحدایق به وضوحی استدلال کرده است بر حلیت این دم. یکی تقیید دم است، دم محرم العجل فی قوله سبحانه به دم مصفوح: قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مصفوحا. مقتضای این آیه مبارکه فرموده است این است که دم غیر مصفوح که دم متخلف است، او حلال است، و هر شیئی که اکل او حلال شد لا محالت طاهر می شود. و استدلال کرده است دیگری هم به این وجه، فرموده است در اخباری که وارد است: اموری از ذبیح اکل آن امور حرام است، مثل فرض کنید خصیتین ذبیح و قضیب ذبیح و امثال ذلک طحال ذبیحه، در این اخبار دم ذکر نشده است. فرض بفرمایید که دم ذبیحه هم حرام بوده باشد، این زور نقل شده است، ما هم فرصت نکردیم که به کلام حدایق خودمون مراجعه کنیم، ولی حاجتی هم یه دعایی هم نداشتیم خیلی، این زور استدلالی فرمودن. عرض کردیم سابقا امل آیت المبارکه، اون کسی که میگوید از این آیه استفاده می شود دم غیر مصفوح حلال است، یا به مقتضای مفهوم الوصف اخذ می کند: الا ان یکون میتتن او دم مصفوحا، حیثون که دم را تقیید کرده است به دم مصفوح، این معلوم می شود که دم غیر مصفوح عیبی ندارد. اگر این بوده باشد، و قد ذکرنا در بحث مفاهیم که وصف مفهومی ندارد، شارع قیدی را که با موضوع ذکر می کند اون قید دلالت نمی کند که اگر این موضوع فاقد این قید شد حکم ندارد، که دو تا دلالت داشته باشد. یه دلالت این است که اگر این موضوع این قید شد حکم را دارد، و اما اگر این قید را نشد حکم در مقام ثبوت برای این موضوع نیست. این دلالت دومی را ندارد. بدون جهت اگر در مقابل این ولی خطاب، یه خطاب مطلقی وارد بشود که حرمت دم مطلق بوده باشد، بنا ان علی مفهوم اون مطلق را تقیید می کند این مفهوم وصف، که حرمت دم المسفوح دلالت دارد که دم غیر مسفوح حلالون، اون که گفته مطلق دم حلالون از اطلاقش به واسطه این قید که مفهوم است رفیت می شود جمع بین المطلق و المقید. ولیکن کسی که می گوید وصف مفهوم ندارد، می گوید این خطاب می گه دم مسفوح حرام است، اما اگر دم غیر مسفوح شد چه جور است؟ این خطاب ساکت است. اگر خطاب مطلقی شد، در مقابل اخذ با اون خطاب می شود به اطلاقش، چون که وصف مفهوم ندارد، با هم تنافی ندارد، هم دم مسفوح حرام باشد هم مطلق الدم حرام بوده باشد با هم تنافی ندارد. خوب اگر مطلق الدم حرام است، چرا دم مسفوح را قید کرده است؟ این قید چه فایده ای دارد؟ قد ذکرنا اولا این که احکام بیان احکام علی تدریج شده است، ممکن است چون اون مقید مورد ابتلاع عام بود او را ابتداعا ذکر بفرماید، یا لأهمیتهی او را ذکر بفرماید، و اما برچون که بیان احکام علی تدریج شده است خطاب مطلق را بعد بگوید، یا علال عکس اول خطاب مطلق را بگوید بعد چون جیم مقید مورد احتمام است او را بیان کرده است. بله، و نتیجتن ما مفهوم وصف را به دو شی حل کردیم، به دو مطلب. مطلب اول بیان این که بیان احکام علی تدریج بوده است، بدون جهت شاره چون که بیان احکام علی تدریج بوده است، ابتداعا قسمی از اون موضوع را حکمش را بیان می کند تا مردم تلقی کنند، وقتی که این را بله مردم بله مهیا کردن خودشون را به عمل کردن بر این، یه خورده این تلقی به قبول شد بعد حکم مطلق را بیان بفرماید. این یه جهت بود. جهت دیگر این بود که نه، موضوع به حسب اصنافی که دارد، اصناف بعضی ها محل ابتلاع عام می شوند، محل اهتمام می شوند، توجه کردید رو اون جهت، ولو به جریان عادی، چون که عادت این از گوسفند را که سر می برن خونش را هم می خورد، توجه شدید رو این حساب اون خونی که بله بعد از او هست میخورند، بله خونی که از او ریخته میشود میخورند، بدون جهت گفته است دم مسفوح دمی که ریخته میشود، این را قید کرده است. به جهت کثرت الابتلا یا به جهت تدریجیت بیان احکام وصف مفهومی ندارد. این را تفصیلش را دیگر در اصول بحث کردیم و استشهاد هم کردیم و جواب هم گفتیم از این فرمایشی که فرموده بودند که وصف مفهوم دارد، ولیکن مفهومش این نیست که فاقد قید علل اطلاق حکم را ندارد. بعضی ها اینجور فرموده بودند که وصف مفهوم دارد، ولیکن اگر گفت اکرم العالم العادل، مقید کرد عالم را به عادل، این مفهوم دارد که ذات عادل موضوع حکم طلب الاکرام نیست، اکرامش موضوع طلب نیست، اما عالم با قید آخر، عالمی بوده باشد که توجه کردید عادل نیست، ولیکن ینفع الناس به مردم منفعت میدهد، ضرری ندارد. اون عالمی که ینفع الناس به علمهی ولا یضرهم، این همه اکریم اگر خطاب بیاد نه مفهوم وصف اکریم لعالم عادل با او تنافی ندارد، اون هم بلی اخذ به او می شود. فقط وصف مفهوم که وصف دارد یعنی اون ذات الموضوع خالیتن انحازل قید او قیدون آخر او حکم ندارد، اما اون موضوع با قید آخر باز موضوع حکم است، نه این مفهوم ندارد نسبت به این. بعضی ها اینجور تفصیل دادن در مفهوم الوصف، اگر گفت فی الغنم بله صائمت زکاتون، این دلالت میکند که غنم علل اطلاق زکات ندارد، اما غنم با قید دیگر توجه کردید، غنمی باشد که معلوفه باشد به علفی که نخرید صاحبش بلکه از بیابان نرو کرده است، فیهی هم زکاتون. فی الغنم المعلوفت اللتی لم یشتری مالک الغنم اون علف را، فیه زکاتون، نه منافات ندارد. با قید آخر ممکن است یه موضوع حکم بشود، فقط ذات الغنم علل اطلاق این حکم را ندارد. اینجور بیان فرموده بودن، این انجر بوده باشد در ما نحنفی، این آیه دلالت می کند که ذات دم علل اطلاق حرمت الاکل ندارد، دم مصفوف فرموده است داخل. اما با قید آخر که دم حیض باشد، دم نفاس باشد، توجه کردید، آنها عیب ندارد، خوردنش حرام است، عیب ندارد، چون که نجس هستن خوردنشون هم حرام می شود. اما ذات دم فرض کنید حرام است، نه دیگر به او دلالتی ندارد. بدون جهت کسی که قائل به این زور مفهوم است، بله او در ما نحنفی باید بله جواب درست کند، اما ما این زور نیستیم، عرض کردیم نه این مفهوم را هم ندارد. چرا ندارد؟ سرش این است که بیان احکام تدریج بوده است و ذکر القیود دوایش مختلف است، منحصر به این نیست که احتراز بکند از اون موضوعی که فاقد القید است. اصحابگان گفتیم تفصیلش را. پس وصف مفهوم ندارد. وقتی که وصف مفهوم نداشت، اگر صاحب الحدایق به مفهوم الحصر در آیت تمسک کند که ظاهرش مفهوم الحصر است، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، لا و الا دلالت بر حصر می کند، یعنی کلام حصر دلالت منحل به دو جمله می شود. بلی اگر گفت بر این که ما جاءنی لقوم لا زیدون، یعنی زیدون جاء و غیره لم یجه، این معناش اینه، قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم، لا اجد محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیرین، یعنی علی میتة و دم المفسوح و لحم الخنزیر اکل اینها حرام است و غیر اینها اکلش جایز است. اگر این را فرمود، توجه کردید سابقا هم گفتیم که آیه این حصر در ما نحنفی حصر اضافی است بی ضرورت من الدین، چون جو محرماتی که هست منحصر به این ستا نیست، در اون زمان نزول آیه ستا بوده است، و الا فی ما بعد تا شریعت تکمیل شد بیانش، بله مسوخ سبان حیواناتی که طیور باشن الا ما شاء الله، حیوانات بحری و امثال ذلک، همه اینها محکوم شدند به حرمت، حشرات و امثال ذلک که تمام اینها مسوخات است، اکلشون حرام است، منحصر به لحم و خنزیر و دم مسفوح و میته نبود. ولی آیه حصر ندارد بی ضروره. پس الهازا اگر کسی یه قدم هم توجه کردید، یه قدم هم پایین آمد، گفت نه مفهوم هم حصر دارد، آیه هم فرض کنید حصر دارد، توجه کردید، اون مفهومش را که بله گفتیم در مانحنفی نمی شود، بله به اون بیانی چیز شرط مفهوم وصف تمام نیست، میماند مفهوم الحس. مفهوم الحس را اگر کسی در این آیه گفت نه ظاهر آیه حس را للاطلاق است، سابقا گفتیم که ما بین حرمت الدم و مفهوم این حس بیمون خصوص منوت هست. اینجور نیست که دم غیر مسفوح و غیر الخنزیر و ها کذا غیر المیته حلال است، این به اطلاقهی دم غیر مفسوح را میگیرد این حصر. و اون آیه شریف هم که حرمت علیکم الدم، اون هم دم غیر مسفوح را به اطلاقهی میگیرد. در این اطلاق تعارض میکنند، مفهوم حصر میگه حلال، اطلاق آیه میگوید حرام، و هر دو تساقط میکنند، رجوع به اصالت الهیه باید بشود. اینجور هم جواب دادیم. و پس این آیه شریفه با او نمیشود ملتزم شد به هلیت. در مقابلش آیه داریم که حرمت علیکم المیتت و دم مطلق است، و روایات هم داریم. بله کدام را عرض کردیم؟ اینجور نیست آیه دلالت بکند، حرفم اینه، آیه دلالت نمی کند، آیه تساقط می کند، رجوع به اصالت الهلیه می شود. اصالت الهلیه ای که هست، اصالت الهلیه ای که هست می گوید حلال است اشلت دمش، ما این را می جیم. آیه نمی گوید، آیت حجر حسر هم دلالت بکند به حسر علل اطلاق، آیه هلیتش را نمی رساند، اثبات نمی کند، چون که معارض است با اطلاق آیه دیگر. بدون جهت تساقط می کنند، باید رجوع به اصالت الهلیه بشود، اصالت الهلیه رجوع به او بشود، آیه دلالت نمی کند، قاعده هلیت دلالت می کند. این حرف اولی ما. اما حرف دیگری که در مقام هست، ایشان فرمود بر اینکه در اون اخباری که ذکر شده است محرمات ذبیحه، در اونها دم نیست. این تعجب است، اگر صاحب حدایق این حرف را بفرماید باید خیلی تعجب کرد از مثل صاحب حدایق. صاحب حدایق ولا قدرت علمی ندارد، ولیکن تتبعش خیلی است در اخبار واضحت دلاله معتبر سند داریم که از ذبیحه دم حرام است خوردنش علل اطلاق. یه چیز را میخوانه، بله در اون صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید در جلد 16 صفحه 437 است، باب 31 از ابواب، توجه کردید باب بله 31 از ابواب الاتمه المحرمه، باب 31 روایت اولی است. بله روایت اولی محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن احمد، محمد ابن یحیی العطار است، محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری است، ام محمد ابن عیسی ان عبید الله دهقان که از اجله است، ان درست ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان ابی الحسن علیه السلام، این یه سند، و رواه البرقی فی المحاسن ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان ابراهیم ابن عبدالحمید، دو سند. این سند دومی که برقی در محاسن دارد صحیح از این دلکل. اون اولی ولو پیش ما بعض پیش بعضی ها اون درستش اشکال دارد، نادرست است، ولیکن پیش ما درست است، ولیکن این سند دومی دیگر مسلم است، هیچ اشکالی ندارد. حرم بلکه ان ابی الحسن علیه السلام قال حرم من الشات سبعت اشیاء، الدم، دم جناب اولی است، از اون محرماتون جناب اولی دم است، ول خسیتان ول قذیب ول مسانه ول غدد و تحال ول مراره، که این هفته سندش معتبر است. و روایات دیگر با وجود این که روایت معتبره، متعدد هم هست توشون روایت معتبره، چه جور فرموده الله یعلم. بناشو که ما فکر حمل وقت باید داشته باشد، باید مقید بیاد تا تقیید بکند. توجه کردید وقتی که در ما نهن فی اپس اخبار، اگر صاحب دای خیلی دیگر نمیدانم بجد این منصرف از با دم ریخته شده که موقع زب از اون جلوش میاد بیرون، این دعوا را کسی نمیتوند قبول کند. چه این صرافی داره؟ میگه از ذبیحه آنی که ذبح شده است که دیگر محلل الاکل است، اینهاش حرام است. خود این روایت ظاهری در دم متخلف است، چون اونهایی که آنی که بیرون میریزد او محقق ذبح است. ذبیحه اون وقتی میشود که خرجت دم باشد، اون دم خارج بشود، گذشت مثلش، که اگر دم خارج نشود میته است. دم که بله خارج شد اون وقت ذبیحه همی شود. اون وقتی که ذبیحه همی شود، درست توجه کنید چه جور تقریب می کنم، اون وقتی که ذبیحه همی شود و دم ریخته شده از بیرون که بعد ذبیحه شد، از اون وقتی که ذبیحه شد، از اون وقت باز هر سبعت اشیا از او خوردن حرام است. چی یکی دم است، این دم متقلب می شود. من تا عرض کردیم که دم متخلف دو فرض دارد. یه متخلفی است که این دست سلاخی میریزد اون دم بیرون، که تش میگذارن قصاب ها، بعضی ها دم را زم میکنن، چون که دم برای تقویت مزار و اینها خیلی به درد میخورد، زم میکنن که میریزد دم اونجا. این یه قسم از متخلف است. یه قسم از متخلف است که در عروق رقیقه لحم میماند، او نمیاد بیرون. بدون جهت گفتیم اگر شما 10 دفعه هم گوش را تمیزم بشورید، باز در عروقش دم هست. از زایدم شاهدش هم این است که اون دم را بذارید تو آب یه 10 دقیقه، یه روب، یه ساعت بماند، رنج آب عوض می شود، زرد می شود. این زردی مالیسیه همون خون است در عروق، که آب متصل به اونها شده است و نفوذ پیدا کرده است و ساری شده است دم در اجزای ماییه. اون دمی که در عروق میماند او جای اشکال نیست، او لازمه اکل جواز اکل الله، جواز اکل اون دم است، او محل کلام نیست. این روایات که میگوید دم حرام است، اون قسم اول از متخلف است که این دست سلاخی میاد بیرون، روایات او را میگوید. اینها گرینه دارد که مراد اون دم خارجی نیست. اون دم خارجی تا مادامی که خارج نیاد ذبیحه هم نمی شود. دم از ذبیحه حرام است. این دم ذبیحه دم متخلف می شود، ولیکن اون دمی که خارج است او محقق ذبح است. بله این دعوای نسبتش را هم که به اصحاب داده است الله اعلم، ما او را که نمی دانیم و چش چیست. فکی و ماکان، ما مطلقات حرمت و دم داریم. توجه کردید اگر فرض کنید در آیهی که هست دلالت بود بر این که فرض بفرمایید بالحصر، دلالت بود که دم متخلف حلال از خوردنش، این روایت اون حصر را تقیید می زد، چون که آیه بالاطلاق دلالت می کند که غیر دم مسفوح و غیر اکل و غیر لحم الخنزیر و غیر فرض کنید میت حلال است، بالاطلاق دلالت میکند. این روایت فرض کردیم، روایت صحیح ابراهیم عبدالحمید، در ظاهرش خصوص دم متخلف است. اون دمی که غیر متخلف است خوردن او حرام است. از اطلاق حصر در آیه به واسطه تقیید در این روایت رفعیت میشود. تا مادامی که خارج نشده ذبیحه نیست. اشرت اشیاء من آقا خدا رحمت کند اصول ینرانها که رفتن قبل از ما گفتن که مشرک حقیقت در متلبس است. بذارید یه چیزی بگویم که خالی از استفاده نیست. فعلا بعض مکاینی که با آنها دیگه قصابی میکنن سر میبرند با ماشین آلات سر میبرند، بله ظاهرا همین زور است، یا همه اش همین زور است، یا یک قسم معتد منبعش همین زور است که اول گوسفند را از پشت گردن میبرد، میاد زلو، یعنی از پشت قطع میکند، گردن گوسفند را میاندازد. این زور است. رو این حساب بعض از فقها ها گفته بودند که نه، این اشکال دارد، این جایز نیست، چون که این تنخی می شود، تنخی است، یعنی نهی شده است از این که فرض بفرمایید ذبیحه را لا تنخع بذبیحتک ما دامی که بله فرض بفرمایید روح از بدن خارج نشده قطع نخواهش جایز نیست. رو این اساس گفته بودند. ما یه جرعتی کردیم، یه چیزی گفتیم، گفتیم این عیب ندارد، این مضر به ذبح نیست. چرا؟ چون که ذبیحه اون وقت ذبیحه می شود که او دا ضربهش قطع بشود. این تنخی که لا تنخ به ذبیحته معناش این است که بعد از تلبس به ذبح ذبیحه بودن تنخی نکنید، این محرم است. و اما قبل تلبس به ذبح که هنوز قطع نشده است اوداد، اون نخا را قطع کردن عیب ندارد، اون مضر نیست، روایات او را نمیگیرد. اولویت مرد دفن کردن، چه اولویت؟ عرض میکنم بر این که بله درمان حنفی به ما اصولیین یاد دادن که مشتک حقیقت در متلبس است. یه خورده صبر کن تا مادامی که دم خارج نشود قطع و داد تنها ذبح نیست. ازا خرج دم در روایت این زور فرمود امام علیه السلام، بعد ازا قطع الحلقوم که اوداد بود و خرج دم، دم خارج شد و تحرک الرجل لو طرف بل فکل، او می شود ذبیحه. پس تا مادامی که دم متعارف خارج نشده است این ذبیحه نیست. و ظاهر روایات این است که عشرت اشیائین من از سبعت اشیائین من از ذبیحت حرامون، هفت چیز از اونی که متلبس به ذبح است، اونی که خارج شده و دیگر مستند به این نیست، مستند به ذبیحه نیست، سبعت اشیایی که مستند به این ذبیحه است، مستند به ذبیحه است، نه مستند به گوسفند، مستند به این گوسفند است، نه به این ذبیحه است، هفت چیز از این را نخور، این دم متقلف را میگیرد. بدون جهت با جرأت میگوییم اگر آیه شریفه حصرش حقیقی بود این روایت تقییدش میکرد اطلاق حصر را، چون که آیه می گفت که غیر از دم لحم خنزیر، غیر از دم مصفو و غیر از فرض کنید میته بقیه اشیا حلال استند. یکی از اون اشیا هم دم متخلف بود، مفهوم اصلی نه، این را روایت می جنه دم متخلف حرام است، تقیید می زد اطلاق را. با هم دیگر ملتزم می شدیم نوبت و از حالت الهلیه نمی رسید اگر حصر حقیقی بود. هزا خلاصت و کلامنا چی فرمودی؟ اون موردشه، در اون موردی که حلقوم را ذبح می کند در اونجا فرموده، عرض می کنم اونی که متعارف غارضی است میگه و سارگ و سارگ و فکت و عیدیه ما، اون مناسبت ها که موضوع این است که بعد از اینکه سرقت متلبس منقضی شد دستش را قطع می کند، مناسبت ها که موضوع است این، مناسبت ها که موضوع این است، اون وقتی که شما می برید رجها را اون گردن را نبرید، اون وقتی که حلقوم را اوداد را می برید نخا را نبرید، این تهدید شده است برای این که لا تنخ ذبیحتش، معناش اینه، یعنی اونی هم که همین جاست روایاتی هم که دارد ازا سبق از سکین فلا بسه تا لا تنخه، یعنی موقعی که اون وقتی که خود این سری هست این روایاتی که نفی شده است، بس از تنخی ازاسه بگه سکین، سکین وقتی که حلقوم را اوداد را می برد خیلی تند بود تنخی هم شد، فرمود اگر سبگ سکین، این مفهومش این است که اگر سبگت سکین نبوده باشد معتم بوده باشد زایز نیست. خود این روایت به اون معنا دلالت می کند. و هم اکلش حرام است ولیکن طاهر است. دیگر می گذریم از این مسئله. سابقش نسبتش هم که به اصحاب دادن صاحب دایک داده درست نیست. ویل محق گردبیلی و شهید و دیگران هرکس میلی داشته باشد، میلم تمام نیست، باید میل زن بشود. عرض کردیم دم علال اطلاق اکلش حرام است. بعد ایشان در عروه مرحوم سید یزدی انظور می فرماید، بر این که دمی که خارج می شود، بله می فرماید بر این که دم العبی از اضافه روز علم بکونهی دمن نجسون. خونی که سفید است اگر فرض بشود که ما بدانیم خون است نجس است، کما فی خبر فصد العسکری صلوات الله و سلام علیه. در یک خبری هست صاحب و سالین را هم در ابواب ما یوش کسبه به ظاهرم باب بله بیستم است، اونجا نقل کرده است که بله امام علیه السلام یه نصرانی بود، میخواست امام علیه السلام رج مبارکشون را بزند، یه نصرانی که انهازی که در این کار بود آورد آمد اونجا، امام علیه السلام یه رجی نشانداد که گفت این را بزن. اون مثل این چون نصرانی بلد نبود اون زور، تا حال نفهمیده بود چی همین زور رجی هم مثلا در بدن انسان است که باید زده بشود. اون زور چی در روایت است، روایت می نیست، سند ضعیف است، هم مرسله است، همه محمد بن حسن مبارک مرسلا نقل می کند. اونجا دارد بر اینکه رج را نمی شناخت، امام علیه السلام نشان داد، بعد هم بعد از مدتی که فرمود مثلا فرض کنید بذار خونش بیاد، اون می گوید که من دیدم یه چیزی که مثل ملح سفید است خارج شد. ظاهر روایت این است که مایع نبود. من این زور عرض می کنم شما به روایت نگاه کنید، ظاهر اون روایت این است که مثل الملح خارج شد، یعنی هم در سفیدی هم در عین، یعنی مایع نبود. ملح چه زور جامد می شود، اونم جامد بود. ظاهر روایت این است، او اگر باشد خون به او صدق نمی کند. ولیکن ایشان می فرماید او هر زور باشد الله یعلم، ما نمی دانیم. بعد هم می گوید بر اینجه بعد رجوع کردند اون شخص که این کار را کرده بود تعجب کرد، خیلی نصرانی بود، رجوع کرد و اینها بهش رساندن بعد از مدتی بعد از فحصی که حضرت مسیح هم که همین زور فصلی کرده است، از او هم نقل شده است همین زور. علا کل تقدیر این اون روایت هر زور بوده باشد، ما فعلا با او کار نداریم. اگر خونی خارج شد، خون سفید است، می شود دیگر عیبی ندارد، خون رنگش عوض شده است، لا سمح الله انسان مثلا یه مرضی گرفته است، خونش فرض کنید رنجش را باخته است، رنج دیگر شده از خون، این عیب ندارد. اگر عرفان صدق کند که این خون است، این زور شده است، عیب ندارد، محکوم به نجاست است. توجه کردید؟ و ها کزا فرض بفرمایید بر این که بله اگر سیاه بشود خون، فرض بفرمایید رنجش خیلی سیاه بود، خیلی مثل غیر میگوین خارج شد، اون منافات چه زوری که سیاهی منافات با صدق دم ندارد، لون دیگر هم که صفرت بوده باشد یا بیاز بوده باشد، بیاز مناسب با دم میشود، دیگر مثل برفی که نمیشود، اون بیازی که مناسب با دم است مثل صفرتی است که مناسب با دم است، مثل سوادی است که مناسب با دم است، اونها ضرری نمیرساند. اگر صدق کردم اون وقت فرض بفرمایید اون فرض به حکم به نجاستش می شود. با اون اطلاق تمسک کردن که الا انترافی من گاری دمن سفید بود نمی شود، ها او را نمی گوییم. اون روایاتی که ازا سالت فیلما و اشباهو که در صحیح داشت و کذالک ازا سالت دم فیلما، اون دمی که همین زور عویزه است یا اسود همین زوریست، او هم ازا سال فیلما اطلاقش میگیره. این ازا کانفی منگاری دمن این را نمیگیم که شما بگید که این دیگر چه فرضی بود کردید، اون روایت صحیح را میگوییم. بله آن هم همین زور است. بعد ایشان میفرماید بر اینکه عدم العبی از اضافه روز العلم بکنید من نجسون که ما فی خبر فسد الاسگری علیه صلوات الله علیه و کذا ایزا سب علیه دوا اون غیر لونه الالبیانس دوایی رو خون عمل شیمیایی به خون فرض کنید یک ماده اضافه کردن چه خونش رنگش عوض شد هم نه اینکه استحاله پیدا کرد استحاله پیدا نشده همون خون است و مایه است من تا رنگش تغییر پیدا کرد عیب نداره مثل این است که فرض بفرمایید بله یه خورده رو خون شیر ریختن توجه کردید شیر سفید یه خورده سفید شد مثل او میمانه. بعد ایشان میفرماید که مسئله مبتلا به الدم الذی قد یوجد فی اللبن نجس و منجس للبن قد ربما اونهایی که بله اهل بله مثلا حیوانات هستند گوسفند اینها هستند در گوسفند خیلی میشود گوسفند وقتی که بله شیرش را میدوشند قطره خونی از خارج می شود تو شیر دیده می شود اون قطره خونی که خارج می شود او هم نجس از خودش هم نجس لبن است صابر و اینجا چیزی که از فتوا می دهد این احتیاط اینها نیست می گد اون خونی که در لبن پیدا می شود و از در خارج می شود نجس است و نجس ولیکن در مسئله سابقه که اگر یاد تو بوده باشد در اون قطره خونی که در تخم مرغ پیدا شد در تخم مرغ در او احتیاط کرد فتوا نتوانست بدهد فرق ما بین المسئلتین چیست اگر کسی بپرسد شیرم مخلوق در پستان این حیوان است بیز هم مخلوق در بطن دجاجه است فرقشون چیست که در لبندم پیدا بشود فرض بفرمایید نجس است و منجس ولیکن در اونجا دم احتیاطی این است که نجس است فرقش چیست فرقش همین است اون دمی که در لبن می شود این اینجور نیست که مخلوق بوده باشد در لبن ظاهرش والله العالم اگر دائما اینجور نبوده باشد بله همین زور هست که این لب این دم از پستان حیوانی که است از پستان حیوان داخل لبن می شود این دم دم حیوان است دم حیوانی زی نفس است داخل لبن شده است بدون زد نجس است و منجس چون جه همین زور است دائما و غالبا بدون زد ایشان در این مسئله به فتح به زیر سقاط فتوا داد ولیکن در اون مسئله نکته دم در اون بله تخم اونجا فرض بفرمایید احتیاط فرمود این هم یه مسئله است بعض ایشان یه مسئله دیگر را می فرماید این روایاتش را سابقا اشاره کردیم که اگر فرض کنید مادر را ذبح کردند اودادش را یا فرض کنید فرض نمیاد شتر بود نهر کردند مادر را وقتی که تزکیه کردند بعد از بطن و حیوانی خارج بچه‌اش خارج شد اون بچه خروجش توجه کردید دو صورت دارد یه صورتش این است که بچه وقتی که به خارج میاد روح دارد او مزکا نیست به تزکیه مادرش زکات زنینه به زکات امیه نیست حتی عرض کردم توجه کردید او مثل سایر حیوان ام است باید قطع اوداج بشود و ذبح بشود حتی این یه نکته را داشته باشید حتی اگر زنده آمد تا ما اون این خواستیم فرض بفرمایید اون کیسه ای که این کیسه ولد در اوست کیسه را پاره کنیم در بیاریم ذبح کنیم مرد وقت تنگی بود ما تأخیری نکردیم ها ما میخواستیم همین که دیدیم یه خود تکام میخورد خواستیم ذبح کنیم ولیکن تا این را پاره کردیم توجه کردید اون بچه دانش را ذبح کردیم دیدیم بله فرض کنید خون اگر خارج شد حرکتی نکردید مرده بود توجه کردید این محکوم است به میته میته است نمیشود خورد هر ولدی که زنده در بیاد ولو وقتم متسع نبوده باشد به ذبحش، او محکوم است توجه کردید به میتبودن. اون حیوانی که از بطن مادر که میاد مرده در میاد، اوست که زکات او به زکات زنینه به زکات امه، او به زکات امه است. اون بچه اگر خلقتش تمام شده باشد، خلقتش تمام شده باشد و مرده از بطن مادر در بیاد، مرده در آمدنش هم توجه کردید با کمال خلقت بشه و خلقتش کامل بشه. خلقت کامل بشه یعنی بله مو در آورده باشد، توجه پشم در آورده باشد، مو در آورده باشد و انعشعر او بر و بر در آورده باشد. او وقتی که مرده در آمد او را میشه خورد بلا فرقین. ما بین این که روح آمده بود در بطن الامه به این ولد، بعد وقتی که مادر را ذبح کردیم این بچه هم در بطن مادر مرده، این زور باشد یا نه اصلا روح نیامده؟ این اشعرت کامل از خلقتش ها در هر دو صورتش حلال است، این مزکاس خوردنش عیب ندارد. آنی که نمی شود او را خورد، بذارید این یه روایت غنیمتیست، این را بجم ذهنتون باشد که دلیل این مطلب چیست. درست توجه کنید، یه روایاتی داریم که روایات مضمونش اونها را نمی خوانم، روایات متعدده کثیره که اگر ام تزکیه شد ولد آمد بیرون کامل بود خلقتش، اون ولدی که هست اون ولد مزکاست. توجه کردید اون ولد مزکاست به اون تزکیه ام. بله، و اگر تام نبوده باشد یعنی شعر و بردر نیاورده باشد، فلا تاکلوه، یعنی اون محکوم به میته است. اما اونی که این تفصیل از او در آمد، این روایت هشتمیست در باب 18 از ابواب الزبایح در جلد 16 هم. ابواب الزبایح جلد 18 هم روایت هشتمیست. و به اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن فضال است که محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری از او نقل می کند، عن عمر ابن سعید ام صدق ابن صدق عن عمار ابن موسی الصاباتی، همان سند مکرر است. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، درست توجه کنید، انه سأله عن الشات تزبه، شات ذبح می شود، فیموت ولدها فی بطنها، ولدش در بطنش موت پیدا می کند، قال کله فانه حلال لان زکاته زکات امه، زکاتش زکات امه. درست توجه کنید، این محل شاهد است. فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَهُوَ حَيٌّ، اگر اون ولد خارج باشد در حالی که حی است، فَذْبَحْهُ وَكُلْ، ذبح کن و او را بخور. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ، به اطلاقش تمسک می شود، اگر قبل از اینکه تو ذبح بکنی او مرد، ولو چون که وقت زیگ بود، لا تاکله و کزال کل بقر و ولی بید، هر ولدی همین زور است. این دلالت می کند که اگر زن اینی که در رساله ها می بینید گفتن اقوا این است، یعنی بعضی ها که فرمودن اقوا این است، توجه کرد ولد اگر زنده در آمد ولو لزی کل وقت زب نشد می تست، دلیلش اینه. این روایت مبارکه است که بله دلالت می کند که ولو ذبح نشود این محکوم به میته است، نمیشه. اون روایات همچین مطلق هستن، اونها میگویند که اگر ولد کامل بوده باشد، توجه کردید، بخور او را، زکاتش به زکات امست. کامل بودن را هم تفسیر کردن که اشعرا و اوبر مطلق هستن، هم از این که روح آمده باشد در بطن ام یا نیامده باشد. این روایت فقط میگه باید در خارج که میاد مرده در بیاد و الا زنده در بیاد باید ذبح بشود، ذبح نکردی میشود حرام. اینجور صاحب الروه میفرماید که این ولدی که مزکا در آمده به خارج چون که زکاتش به زکات امه است، دمش چه زور است، میگوید دم این زن این از سر تا پا پاک است، ولکن نه لا یخلو انشکار، ولکن بعد پشیمان میشود میگه نه حکم به طهارت خالی از اشکال نیست. توجه کردید؟ نمیدانم شروع کنم داستان و یا اجازه نمیفرمایید، مثل این که نمیفرمایید.